بسم الله الرحمن الرحیم. در باب انسان شناسی مبدا پیدایش انسان رو از دیدگاه دین بررسی کردیم. عرض کردیم که طبق تعالیم دینی متن قرآن انسان موجودی است دو ساحتی دارای دو بعد وجودی، یکی جسم است و دیگری روح. از دیدگاه قرآن پیدایش این عنصر دو عنصر رو بررسی بکنیم و آنگاه بیان سراغ دانشمندان ببینیم نظرات اونها پیرامون هر یکی از این دو عنصر چیست و تا چه میزانی استوار است و صحیح. در مبدا پیدایش جسم انسان 11 قول رو از آیات قرآن کریم استخراج کردم، بیان کردم. نه اینکه آیات تازه نازل شده باشد، ولی استقصاء ناقص بود. امروز موارد دیگری رو اضافه میکنم. گاهی تعبیر قرآن کریم به مبدا پیدایش انسان زمین رو مبدا پیدایش قرار میده. در سوره مبارکه هود آیه 61 هو انشاءکم من الارض، او شما را از زمین آفرید. پیدایش بشر رو مبدأش را زمین معرفی میکنه. گاه قرآن کریم در معرفی این مبدأ از واژه سلسال استفاده می کند. سلسال رو در دو ترکیب به کار می برد. می فرماید در سوره مبارکه الرحمن آیه 14 خلق الانسان من سلسال کل فخار، خلق کرد انسان را از سلسال، سلسال گل خشکیده، در مقابل تین که گل مرطوبه. از خشت خلقتون کردن، خلقمون کردن. گاهی تعبیر سلساله، اما گاهی اوقات این سلسال رو خودش رو مشتق از چیز دیگری میداند و معرفی میکند. سوره مبارکه هجر آیه 26 ولقد خلقنا الانسان، و به تحقیق خلق کردیم ما انسان رو، من سلسال، سلسال رو عرض کردم گل خشکیده، من سلسال من همئن مسنون، از گل خشکیده که خود این مشتق است از یک گل بدبو و سیاه رنگ. من همئن مسنون، از یک گل بدبو و سیاه رنگ. این شد چند تا؟ 11 تا که قبلا گفته بودم، 3 تا را هم الان گفتم. اگر در رمضان روز شما رو نبرده باشد، سابقا که 3 با 11 میشد 14، حالا نمیدونم در رمضان تعولی در اندیشه های ریاضی ایجاد شده یا نه، پس 14 مورد 15 ها. گاهی خداوند علی اعلام تمام بشر را از آب خلق کردیم. سوره مبارکه فرقان آیه 54 و هو الذی خلق من الماء بشرا، و او کسیست که خلق کرد از آب بشر را، مبدأ پیدایش را آب قرار میده. فجعله نسبا و سهرا، بعدن برای او نسب قرار داد، پدر و مادر، فرزند، عمو و خاله و عمه، و سببا همسر، یا سبب که البته نه سهرا، آیه رو خلط نکنیم. سهر او وقت معنی سببه. برخی از خیش و قومی ها نسبیست، اوناییست که خونیه. بخشی از خیش و قومی ها چی آقا؟ سببیست، اوناییست که قراردادیه، پدر زن، مادر زن، عموی زن. بعد این رو بعدن قرار داد. بذارید که یکی از بحثای مردم شناسی قانون ازدواج ها، که خودش یکی از شعبه های انسان شناسیه. هم میگم که مبدع پیدایش این علوم قرآن هم هست. حالا ما بحثمون اینا نیست. این شد چند آجان؟ 15 تا. گاهی قرآن کریم تعبیر خلقت کلیه، بفرماید ما همه موجودات رو از آب خلق کردیم، نه فقط بشر رو. بشر رو که از آب خلق کردیم، بیان کنیم که همه چیز رو ما از آب خلق کردیم. در سوره مبارکه انبیاء آیه 30، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و قرار دادیم از آب هر چیز صاحب حیات رو، موجودات رو به دو بخش جاندار و غیر جاندار تقسیم کنه. جانداران رو میگه همه رو از آب خلق کردیم. و وقت در اون سوره مبارکه فرقان 54 فرمود بشر رو اختصاصا بیان بکنیم که از آب خلق کردیم. و وقت این معلوم میشه که ربطی به اون در واقع ما اون نسل نداره، این همون آبیست که مثلا فرض کنید منشأ حیات است در خلقت. همه چیز رو از آب خلق کردیم. این 15 تعبیر. 16 تعبیر. گاهی اوقات می‌فهمند ما انسان را از نطفه و خاک خلق کردیم. در سوره مبارکه حج 5 آیه 5. فإنا خلقناکم، پس به درستی که ما خلق کردیم شما را، من تراب، از خاک، ثم من نطفه، این خاک بخشی از خلقت شماست و بخشیش هم من نطفتن، ثم من نطفتن. این هم 16، اما شاهکار خلقت در 17 است. شاهکار خلقت در 17 است. شما همه تون با ریاضی سرکار دارید، عدد پشت صفر هیچ اعتباری نداره. داره یا نداره؟ حالا در منفیش رو عرض نمی کنم، در دسته چک مبارکتون دارم میگم. درست شد؟ البته تعبیر برعکسه، میگن صفر پشت عدد، اون چیزی که صحیحه ایده. صفر پشت عدد هیچ اعتباری نداره در دسته چک شما. هزار هم که بذاری خونده نمیشه، درست یا نه؟ ولی همین صفر که میاد این ور عدد، یا خود چک رو تقویت میکنه، بعد که خون نشی میکنه طرف رو، چه که برگشت میشه. اما اینجا میفرماید که صفر پشت عدد ما خلق کردیم. خیلی عالیه. همه اینا جنبه اخلاقی داره. در سوره مبارکه مریم آیه 9، فقط خلقتو که من قبلو، همانا قبلن تو را آفریدیم، ولم تکو شیئا، و چیزی نبود. یعنی ما تو را از هیچ خلق کردیم. البته این به این معنا نیستش که حضرات فکر کنن که ماده خلقت انسان عدمه، ماده خلقت انسان نیستیست. چون عدم و نیستی حقیقت خارجی ندارد. عدم و نیستی چیزی نیست که شما بخواهید روی آن چیزی را بنا کنید. اما میفرماید ولم تکو شیئا، چیزی نبودی. در سوره مواکس سجده آیات 7 و 8 و بدع برشید حالا اون نقطه دیگه ده. پس فقط خلقتو که من قبلو ولم تکو شیعا. این 17 مبدع پیدایش انسان به تفاصیلی که میتوانید رجوع بکنید تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی، تفسیر نمونه و تفسیر المیزان که بین این آیاتی که ما شماره آیه رو و نام سوره رو هم بیان کردیم میتوانید رجوع بکنید و مفصلش رو در اونجا پیدا کنید. من فقط خواستم بگم نظر قرآن در پیدایش چی هستش. خدایی که می‌فرماید ما از آب، خدایی که می‌فرماید ما از نطفه، خدایی که می‌فرماید ما از سلسال، خدایی که می‌فرماید ما از گل، خدایی که می‌فرماید ما از 17 موردی که بیان کردیم، خدایی که می‌فرماید ما از هیچی، این خدا نفرموده از شامپانزه؟ خب نگفت. بگه من خلق کردم. اما من یه حرفو نمیزنم. پس در از شامپانزه رو گفته. ایبایی نداشته اگر وجود داشته باشه. اینو برای این نکته بیان کردم که اگر دلیلی در این معنا از نظر قرآن کریم بود ذکر میکرد، چون قرآن میگه من از آب خلق کردم، من از زمین خلق کردم، من از سلسال خلق کردم، من همه مسنون خلق کردم، من که ایبا ندارم میگم تو از چی بودی، تازه خلقت کردم، من آسمان ها و زمین رو خلق کردم، حرفی نزدم، در حالی که تو در مقابل آسمان ها و زمین شمارش نمیشی، اما همچی که تو رو خلق کردم گفتم فتبارک الله احسن الخالقین، چی کار کردم. به فارسی سلیس دستم درد نکنه، چی خلق کردم. اون مبدع پیدایش رو بیان میکنم لیکن چیزی برام شامپانزه بیان نمی کنم. حالا خواهیم رفت سراغ نظریه آقای داروین. در سوره مبارکه سجده آیات 7 و 8 دو نوع خلقت رو مطرح میکنه. میگه ما بشر رو یک خلقت ابتدایی داریم، یک خلقت امتدادی داریم. ابتداء خلقت ما و بعد خلق الانسان من طین، او کسی است که آفرینش انسان رو از گل انجام داد. این میشه خلقت ابتدایی. و بعد در آیه 8 همین سوره مبارکه سجده خلقت امتدادی رو بیان میکنه. ما آدم را از گل خلق کردیم لکن ثم جعل، سپس قرار داد نسله، نسل این انسان را که حضرت آدم باشد، من سلالت من ما این معین، نسل او را از چکیده آبی پست قرار دادیم. یعنی در واقع اشاره بکنه به مبدع نطفه بودن. درست شد؟ بنابراین خلقت بشر رو هم یه خلقت ابتدایی در آغاز آفرینش مطرح میکنه که این در واقع از گل است، یک خلقت امتدادی که از نطفه است. این هم مسئله دیگر راجع به پیدایش باشد. در جسم نظر قرآن تمام شد. شما آیاتی که بررسی بکنید بیشتر از این مطلب راجع به جسم انسان چیزی وجود ندارد. من ما این مهین هستش، اگر ضبط ما مهین بود این غلط است. من ما این مهین. خب چون قرآن کریم خلقت انسان رو دو ساحتی می داند. ببینید روش منطقی بحث، سیر منطقی بحث اینه که ما اول نظر خالق را بدانیم، آنگاه نظر دیگران رو بررسی بکنیم. شیوه منطقی بحثه که ما نظر خالق را بدانیم، آنگاه راجع به نظر دانشمندان و دیگران حرفایی که هستش رو مطرح بکنیم. قرآن کریم انسان رو موجودی دو ساحتی میدانند. ساحت اولش مادی جسمانی راجع به بدن بود، همین پوست و گوشت و خون و رگ و استخوان و همین که هست، همین این راجبش صحبت کرد، فرمون مبدع پیداشیه. اما راجب عنصر دوم صحبت خواهد بکنه. عنصر دوم رو تعبیر میکنن به روح. واژه روح در قرآن کریم 21 بار استعمال شده. از این استعمالات گاهی بر وزن لوح است، لوح به فتحه را، به فتحه را روح. سوره مبارکه واقعه آیه 89 فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. گاهی ضبط کلمه به فتح است روح، گاهی ضبط این کلمه به ضمه است نوح، مانند بر وزن نوح ضبطش به عربی میشه چی؟ روح. واژه روح صرفا عربی است. پس هم بر فتحه و هم بر ضمه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. هر دو استعمال است. هر دو. اما ترکیباتی که از این واژه در قرآن وجود داره 8 تا. 8 ترکیب وجود داره. گاهی تعبیر روح خداست، گاهی تعبیر کردن به روح خدا. سوره مبارکه یوسف آیه 87 فلات ولا تیاسو من روح الله. این ترکیبه انه لا ییاس من روح الله الا القوم الكافرون. مایوس از گره گشایی خدا نشوی که جز طایفه کافر از گره گشایی خدا مایوس نمیشوند. گره گشایی خدا عجیب غریبه برادر من. به مناسبتی این قطعه رو تعریف میکنم و الا سبک بحث من بیان این قطعات در این گونه مجالس نیست، ولی آیه این مناسبت رو ایجاد میکنه. من به اصل این مطلب کاری ندارم، به قطعش کار دارم. یک کسی بود برای هر کاری که انجام میداد استخاره میکنم. این که گفتم به اصل مطلب کاری ندارم، این است که آقا من خودم از کسانی هستم که برای انجام استخاره یه جایگاه خاص قائلم. در هر همری استخاره رو جایز نمیدانم. این نظر شخصی من هست که مستندم هست، این طور نیستش که حالا خوش اومده یه حرف بزنم. حالا اون آدم اینجوری بود، برای هر کاری استخاره میکنم، آب بخورم استخاره. یه تزه، یه فکره. حالا آدم ها نمیتونه خوش جایی افراد بذارم، ولی یه سری افراد هستن که اینجوری فکر بکنن. ولی خدا قرار گره گشایی بکنه. این آدم میخواست بره پشت بام. میدونی پشت بام چیه؟ نمیدونی کجاست؟ طبقه فوقانی بی سقف خانه رو میگم پشت بام. چون الان آپارتمانش ما بگیم نمیدونم دیدی. بعد دو راه وجود داشت برای که بره پشت بام، از پله ها بره یا از نردبون بره. استخاره کرد که از نردبون بره، خوب آمد. پله اول نردبون، دوم نردبون، سوم نردبون، چهارم نردبون، دهم نردبون با مغز اومد زد زیر پاش و شکست افتاد زمین. این ور برن اون ور برن، پا کوتاه بلند شد. گذشت. چنگیز به ایران حمله کرد، همدان رو گرفتن، اینا رو جمع کردن در یک جای. اینا عالم بودن در دوران مثلا فرض بفهمید نوجوانی. این بخواست از پله بره بالا، استخاره که استخاره خومد افتاد زمین، پاش کوتاه بلند شد. حالا دوران میان سالیست، این عالم دین شده. اون نماینده چنگیز که در واقع فتح همدان رو داشته، اینا رو همه جمع کنه، عالم دین هست. خب نشسته پشت میز تک به تک اونا بود تای سالون. خب بیا جلو ببینیم تو چیکار کردی. اعدام. تو بیا جلو تو اعدام. تو بیا جلو تو اعدام. خب تو بیا. اومد شکه بلندی در گفت آزادش کنید. آقا این هم که عالمه که رئیس این هم هست. گفت نه این آزادش کنید. آزادش کنید. گفت چرا؟ گفت این وقتی داشت رامی اومد نه این میلنگید، من یاد مادرم افتادم. گفتم برش کن، خدا بخواد گره به گوشاید اینجوری کار بکنه. کار به خدا یاد نده. یه پا رو کوتاه بلند کرد ولی جونش رو یاد داشت. این کار خداست. لا تیأسوا من روح الله. از گره گشایی خدا مایوس نشید. انه لا یأسوا من روح الله الا القوم کافر. از گره گشایی خدا فقط کافر ها هستن که مانوس هستن. اینم مناسبت آیه بود. شاید جوابی هم به سؤال کسی. دومین ترکیبی که از روح در قرآن آمده روح القدس هست. سوره مبارکه بقره آیه 87 و آتینا عیسی ابن مریم البینات. ما عیسی پسر مریم رو بهش حجتها دادیم، دلائل روشن دادیم ولی دلش نکردیم. و ایدناه به روح القدس و او رو با روح القدس قوت و توانایی دادیم. اینم ترکیب دومی است که از روح در قرآن هست. موارد استعماله. سومی، روح من امر ربی، ترکیب سومه. در سوره مبارکه اسراء 85 یسالون عن روح قل روح من امر ربی، اینم یه ترکیب هست. پیغمبر ما از تو سوال بکنن روح چیه، بگو این علمش نزد خداست. توی پیغمبر ما از خود چیزی نگو، اون علمش دست خود پیغمبر خدا هست. من اول ربی هست به خدا هر بوش. چهارمین ترکیبی که وجود داره روح الامین هستش. سوره مواکه شعرا آیه 193 و 194 نزل به روح الامین. روح الامین قرآن رو نزل به روح الامین و علی قلبک، روح الامین قرآن رو بر قلبت نازل کرد. لتکون من المنذرین، تا تو از هشداردهنده من باشی. روح الامین، اینم یه ترکیبه. پنجمین ترکیبی که در قرآن وجود دارد روح قیامی، قیام. در سوره مواکه نبع 38 یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روزی که روح با فرشتگان صف زده به نظم قیام کنن، برخیزن. اینو بهش میگن روح قیامی. ششمین مورد استعمال و ترکیبی روح در قرآن روح ارسالی است. در سوره مبارکه قدر آیه 4 تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، تنزل پیدا میکنن ملائکه و روح، نمیگن روح تنزلی. هفتمین معنایی که ترکیبی از روح است روح ارسالی. سوره مبارکه مریم آیه 17 فرسلنا الیها روحنا، ما ارسال کردیم به سوی جناب مریم روح خودمان را. فتمثل لها بشرا سویا، اون روح را به شکل یک بشر بی عیب و عاری از هر گونه نقص ساختیمش، مجسمش کردیم، متمثلش کردیم. پس روح ارسالی. و هشتمین مورد استعمال روح نفخ روح هست. در سوره مبارکه هجر آیه 29 فاذا سویته، زمانی که ما انسان قلمکاریاشو تموم کردیم، اینو خلاصه هر کاری که باید بود انجام میدادیم درستش کردیم و به بهترین شکل فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. هیچ کس نمیتواند بگوید که اینی که من انقدر کشیدمش یا انقدر بزرگش کردم از این بهتر میشه درش رو، هیچ کس نمیتونی حرف بزنه. فاذا سویته، زمانی که ما این رو تساویش کردیم، قشنگ تمومش کردیم، کاملش کردیم، و نفخت فیه من روحی و در او از روح خودمون دمیدیم، فقعوا له ساجدین، همتون در مقابل سجده بکنید. این اشاره به همون روح به معنایی است که ما میخوایم راجبش بحث کنیم. پس موارد استعمال روح در قرآن کریم 8 اما ما با 7 کاری نداریم. ما فقط با همین مورد استعمال آخر کار داریم که تقدم و تأخر دارد از حیث الحاق، ولی شرافت دارد از حیث رتبه و موقعیت. اگر انسان اشرف مخلوقات است به خاطر تعالی روحشه، و الا این جسمش که خبری نیست. چرا خبری نیست؟ اگر گفتی چرا خبری نیست، دیگه 17 مورد خدا گفت خبری نیست دیگه بابا. دیگه به چه زبونی بگه به چی داری مینازی؟ تو همه یه کیفت اینو که موها آلاگارسانی باشه و بسانه لباسه بیا، آقا این خبری نیست. اونی که خبره تو ازش خبر نداری. فیلیپو چی رو با خدا مقابله میکنی؟ من واقع شده است که خیلی آدم گاهی آب از اخبار میشته در جامعه ما که بسیار فصل دادم تحجب بکنه اینا در ایرانه. یه زمانی یک قطعه دیگه باز آدم یادش بیاد، گفتم پیشه یک، من خیلی از این حرفا چیز ندارم، گفتن یک کسی رفته بود ناصر دیشاب و ظاهرم پیشه یکی از شخصیت ها، گفتش که من چقدر میارزم؟ گفت 10,000 درهم. گفت این لونجی که ما بستیم دورمون اومدیم بیایم همون 10,000 اشرفی، همون اشرفی خود. خب منم همونو گفتم، بقیهش قیمت نداره. منم همونو گفتم، بقیهش قیمتی نداره. حالا تو مملکت اون کسانی هستن که پول ظاهری فروش 300 میلیون 400 میلیون، مثلا ساعت چی، کت چی، جامعه اسلامی به اینجا رفته. خدا میگه آقا اونی که تو داری تنش میکنه هیچ ارزشی نداره، چه برسه اونی که داری تن میکنی. مگر تعالی روح خیلی مهمه، چون ما ازش بیخبریم. خب از بین این 8 استعمال با ما با نفخ روح سر کار داریم، ما با اون روحی که نفخت و فیه من روحی، ما با این سر کار داریم. این حقیقت چیه؟ این حقیقت در قرآن کریم 5 اسم معنا پیدا کرده. روح رو گفته 5 معنا درش آورده. ببینیم کدوم یکی از این معانی داریم روح مورد نظر ما در واقع ما باشتر کار داریم. کلمه اول، معنای اولی که برای روح آوردن، عامل حیاته. فرق ما انسان ها با مرده ها، انسان های زنده با انسان های مرده در چیه؟ در این که روح در انسان مرده قطع تعلق کرده، هیچ رابطه دیگه با اون موجود نداره، ولی در انسان داره، لذا رشد میکنه، لذا مثلا فرض کنه چه عامل حیات. گاهی واژه روح رو که به کار برده نام یه فرشته خاصه. سوره مبارکه معارج آیه 4، تعرج الملائکه و روح، عروج پیدا میکنن، بالا میروند ملائکه و روح. روح رو اسم یه ملک گذاشته، اسم یه ملکه. حالا آیا این روح همان جناب جبرائیل است یا کسی دیگری؟ در روایات اختلاف است. تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه، به سوی او بالا میروند ملائکه و جناب روح در یک روزی که از نظر سنجش معادل 50,000 سال. گاهی کلمه روح رو به کار برده ولی معناش معنی وحیه. اون آیه قبل آدرس رو دارم دیگه، معارج 4، اونجام که به معنای عامل حیات، سوره مبارکه هجر 29، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجد. اینم آدرس من دارم. حالا سوم، گاهی واژه روح رو به کار میبره اما معنایی که ازش اراده کرده چیه؟ وحی. و کذالک، همان گونه که بر پیامبران، کذالک یعنی مثل همان گونه که بر پیامبران گذشته وحی فرستادیم، کذالک این چنین اوحینا الیک، وحی فرستادیم به سوی تو روحان، روح را. اینجا اون مفاد وحی چیه؟ روحه. در واقع اشاره به نزول قرآن داره، قرآن رو مساوی روح گرفته، روح هم یعنی نزول قرآن. اوحینا الیک روحان، وحی کردیم به سوی تو قرآن را، روحان ای قرآن را، من امر را، اونم به امر خودمون اراده کردیم که همچه اتفاق بیفته. چهارمین معنا فرشته وحی، روح الامین. گاهی هم جناب روح الامین به روح القدس تعبیر می شود، هر دو به معنای فرشته وحی. شعرا آیه 192 و 193، و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین، جناب جبرئیل، اسم جناب جبرئیل. در سوره مبارکه نحل آیه 102، قل نزله روح القدس من ربک. این هم یه معنای از روح. و معنای پنجم که همون معنای مد نظر ماست، ما همین رو بخواهم با همین معنا سر کار داریم. عامل حیات در همه موجودات میشه روح، منتها گاهی اوقات در نباتات میشه روح نباتی، در حیوانات میشه روح حیوانی، اما اون چیزی که اینجا مد نظره همون موجود نامرئی است، همون موجود نامرئی. دستور اون رو که اسراء آیه 85 یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ما راجع به این حقیقت میخوایم صحبت بکنیم، معنای این حقیقت چیه؟ پس به پنج معنا، حالا معنای این حقیقت، اولا از صاحب مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده که واژه روح از چی مشتق شده. مهمه که مشتق منه کلمه رو در بیارید. مشتق منه کلمه روح ریح است، به معنای باد. از امام صادق حدیثی زیر آیه شریفه و نفخت و فیه من روحی نازل شد که امام فرمودن ان الروح متحرکتون، روح دارای حرکته، و انما سمی روحن، این حقیقت نامرئی رو بهش روح گفتن، لأنه اشتق، به خاطری که این واژه مشتق شده است، اسمه نامش من ریح، از کلمه ریح به معنای باد. تشبیه بیداد میکنه، تشبیه بیداد میکنه. حضرت میفرماید به اینکه واژه روح از ریح مشتقه. چرا این عبارت رو میفرمام؟ چون سه خصوصیت در ریح وجود دارد که در روح هم وجود داره. یک، ریح دیده نمیشود، روح هم دیده نمیشود. ریح دارای قدرت نامعلوم است، وزش و نسیمش هست، گردباد و تندبادش هم هست. روح هم یه همچین تلورانسی رو داره، میتواند در ناحیه حیوانی باقی بماند، نسیمیه، بخور و بخواب و بپوش و زاد و ولد این حرفا، و میتواند انی جا الانسل عرض خلیفه بشه که تندباد هست و صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این کار روحه، دارای قدرت چیه؟ نامعلوم. ریح عامل حیاته، هم ابرها رو جابجا میکند و هم موجب گردافشانیه، و جابجایی ابر و گردافشانی گیاهان هر دو حیات و بقاء نظام طبیعته. بقاء و نظام پیکره انسان به روحه. به این سه تشبیه که از صادق علیه السلام، یعنی که این از او مشتق شده. امام حرف قیراتی میزند، اگر کسی بتواند او قیرات رو درک کند. خب بنابراین روح همچنان که فرمودن دیده نمیشه. حالا یه قدری راجع به روح از نظر دین حرفا زده شد. ما در جلسه آینده اگر خدای رادی کرده باشد و در خدمت عزیزان باشیم، نظر دانشمندان رو هم در پیکره جسم انسان و هم در پیکره حقیقت روح انسان، حالا پیکره که نمیشه گفت، در حقیقت روح انسان مطالبی رو بیان بکنیم. ولی همین روح در بین دانشمندان روز هزار نظریه پیرامونش مطرح شده. دانشمندان علوم جدید وقتی وارد به این مطلب شن، اینقدر تضاد آرا دارن که آدم به قدر جامعه نمیرسه. هزار نظریه پیرامون روح، حالا چندشو مطرح بکنم اینها دیگه بماند. الحمدلله رب العالمین.